فایل دوم از گایدلاین 2025 ESC منیجمنت کاردیوواسکولار دیزیز در دوران بارداری. بعضی از خانم ها برای بارداری نیاز به روش های اسیستد ریپروداکشن هستند، به عبارت دیگه از روش های کمکی استفاده میشه که حاملگی در اونها صورت بگیره. نکته مهم این هست که این ریپروداکشن کمک شده یا اسیستد ریسک مازاد بر اونچی که یک حاملگی معمولی خواهد داشت بر خانم باردار اعمال میکنه. به عنوان مثال این روش های کمک باروری اصطلاحاً مثلا میتونه سوپر اوولیشن ایجاد بکنه و خود سوپر اوولیشن در واقع یک شرایط پروترومبوتیک هست و میتونه با سندروم هایپر استیمولیشن تخمدانی کمپلیکه بشه. در این سندروم در واقع ما شیفت مایه رو داریم و ریسک افزایش یافته ترومبوجنسیتی. بنابراین همه خانم هایی که روش های کمک باروری دریافت میکنن و از این درمان ها استفاده میکنن در ریسک افزایش یافته DVT هستن و باید حتما ریسک اسسمنت در اونها صورت بگیره. گفته که ریسک اوواریان هایپر استیمولیشن سیندروم میتواند توسط کیرفول سایکل مانیتورینگ و استفاده از لودوز FSH هورمون در کامبینیشن با گونادوتروپین ریلیزینگ هورمون آنتاگونیست کاهش پیدا بکنه. توصیه دیگه این هست که بیمارانی که از این روش های کمک باروری استفاده می کنن وقتی می خوان جنین رو براشون انتقال بدن، حتما توصیه بکنیم که یک جنین رو برای اونها جایگزین بکنن، چرا که اگر از مالتیپل جستیشن براشون استفاده بشه ریسک تغییرات کاردیوواسکولار بیشتر هست و احتمال کامپلیکیشن های مادری و جنینی به مراتب بالاتر میره. خانم هایی که در ریسک اسسمنت MWHO2 در کلاس 3 هستند یا اونهایی که تحت درمان های آنتی کوآگولیشن قرار دارند، ریسک کامپلیکیشن های ناشی از سوپر اوولیشن درشون خیلی بالا هست و بر این اساس حتما باید قبل از حاملگی به وسیله پرگننسی هارت تیم مورد ارزیابی قرار بگیرن و توصیه شده که آپشن نچرال سایکل IVF برای اینها ارجح هست. هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی میتواند پروسیجرهای تهدید کننده ی حیات در خانم هایی باشه که کاردیا کاندیشن های خاصی دارن، مثلا فونتن سیرکولیشن دارن و در اینها واقعا باید در مراکز بسیار متبحر و با اقدامات ساپورتیو پیشرفته تحت درمان های حاملگی قرار بگیرن. درمان های فرتیلیتی یعنی همین کمک باروری که راجبشون صحبت کردیم در خانم هایی که کلاسیفیکیشن ریسک اونها با سیستم MWHO2 در لول کلاس 4 هست ممنوعه و کنتراندیک است. مبحث بعدی کانتراسپشن یا پیشگیری از بارداری هست. این مسئله بسیار مهمه به خصوص در همه دختران و خانم هایی که در سنین باروری قرار دارند و مبتلا به کاردیوواسکولار دیزیز هستند. حتما از همون ابتدای شروع سیکل های قاعدگی برای دختر باید در نظر گرفته بشه. جدول شماره 8 گایدلاین مضرات و ریسک ها در مقابل بنفیت های متد های مختلف کانتراسپشن رو در خانم هایی که مبتلا به بیماری قلبی عروقی هستند مقایسه کرده. و پس بعدی ختم بارداری هست. گفته شده در خانم های بارداری که بیماری قلبی عروقی دارند و بر اساس ریسک کلاسیفیکیشن در کلاس 4 MWHO2 طبقه بندی میشن قویاً توصیه به ختم بارداری بشه، به خاطر اینها در ریسک بسیار بالا هم از نظر مادری و هم از نظر مورتالیتی جنینی هستند و همینطور سیویر موربیدیتی. و توصیه میشه به خاطر اینکه عوارض ناشی از بارداری رو در این خانم ها به حد اقل برسونیم هر چه زودتر نسبت به ختم بارداری برای اینها اقدام بشه، چرا که با افزایش جستیشنال ایج کامپلیکیشن های پروسیجر در اینها برای ختم بارداری هم افزایش پیدا میکنه. روش های جراحی روش های ارجح برای ختم بارداری هستند، ولی گاهی متد های فارماکولوژیک هم میتونن مورد استفاده قرار بگیرن اگر مادر در قبل از هفته 9 بارداری باشه. به خاطر تأثیرات روحی و روانی ختم بارداری در این خانم ها ساپورت سایکولوژیکال حرفه‌ای قویاً توصیه میشه. در عین حال در همون زمان که توصیه به ختم بارداری انجام میشه باید مورد مشاوره و آموزش از جهت کنتراسپشن مناسب هم قرار بگیرن. حالا اینجا که گروه 4 کلاسیفیکیشن MWHO تو رو گفته، من سعی میکنم این گروه رو یه دور تیزبار مرور بکنم. یکی کسانی که سیویر الوی دیسفانکشن دارن، یعنی اجکشن فرکشن کمتر از 30% دارن، یا نایها کلاس 3 و 4، کسانی که سابقه پریپارتوم کاردیومیوپاتی قبلی دارن و میزان الوی ایمپیرمنت اونها بیش از مایلد باشه. گروه بعدی بیمارانی که PAH دارند، بیمارانی که DCM یا نان دایلیتد الوی کاردیومیوپاتی با سیویر الوی ایمپیرمنت داشته باشند، یعنی اجکشن فرکشن کمتر از 30%، یا نایها کلاس 3 و 4، بیماران HCM که سیمتوماتیک سیویر اوت فلو ترکت ابستراکشن دارند به معنای گرادین بزرگتر و مساوی 50 میلیمتر جیوه. گروه بعدی بیماران HCM که سیویرلی سیمتوماتیک الوی دیسفانکشن دارند، که اینجا برای بیماران HCM اجکشن فرکشن کمتر از 50% مد نظر هست. گروه بعدی بیمارانی که بطن راست یعنی RV سیستمیک هست، در این حال moderate یا severe decreased ventricular function دارند. گروه بعد بیماران فانتانی که هر کامپلیکیشنی رو مبتلا شدن، و همینطور بیماران سندروم آیزنمنگر، بیماران severe mitral استنوزیس، severe symptomatic aortic استنوزیس، سیویر آورتیک دیلاتاسیون به معنای سایز بالای 45 میلیمتر در بیمارانی که سندروم مارفان یا فرمهای وراثتی آورتیک دیزیز داشته باشند، و سایز بالای 50 در کسانی که بایکاسپید آورتیک والو دارند. ما سایز آورت رو برای سندروم ترنر بر حسب بیش از 25 میلیمتر پرمتو تعریف کردیم، و یا هر آورتیک دیلاتاسیونی که بالای 50 میلیمتر دایامتر داشته باشه. بیماران دیگری که در دسته گروه 4 کلاسیفیکیشن MWHO قرار می گیرند مبتلایان به سندروم واسکولار اهلر دانلس هست، همینطور سیویر کوارکتیشن یا ریکوارکتیشن، کسانی که سابقه آورتیک دایسکشن قبلی داشته باشند با دایامتر افزایش یا بنده، اونهایی که اکستریملی های ریسک برای ماترنال مورتالیتی یا سیویر موربیدیتی باشند. اینها مواردی بود که عرض کردم به عنوان گروه 4 MWHO 2 کلاسیفیکیشن شناخته میشن و باید از نظر حاملگی من بشن. باز هم تاکید میکنم که جدول شماره 6 گایدلاین اینها رو به جزئیات بیشتر و خیلی بهتر از اون چی که من خوندم نشون داده، و اگه همکاران ملاحظه بفرمایند خیلی بهتر هستش. قبل از اتمام این فایل سعی میکنم که جدول ریکامندیشن های شماره 1 گایدلاین که در واقع مروری برای اون چی که تا اینجا گفته شد هست رو خدمتتون بخونم. اول اینکه برای همه خانم هایی که مبتلا به کاردیوواسکولار دیزیز هستند و در سنین باروری قرار دارند، توصیه می شود با کلاس 1 استفاده از MWHO 2 کلاسیفیکیشن از جهت خطرات بارداری. حالا خانم هایی که به لحاظ تقسیم بندی ریسک ماترنال موربیدیتی و مورتالیتی و همینطور فتال ریسک بالا هستند، توصیه میشه که به وسیله پرگننسی هارت تیم با کلاس 1 مورد مشاوره قرار بگیرند، و اگر در گروه 4 کلاسیفیکیشن MWHO 2 قرار داشته باشند، شیر دیسیژن میکینگ از جهت ختم بارداری و همینطور ساپورت سایکولوژیکال برای اونها با کلاس 1 توصیه میشه. همینطور خانم هایی که کاردیوواسکولار دیزیز دارن و بر اساس کلاسیفیکیشن MWHO 2 در لول 2 تا 3 و بالاتر قرار میگیرند، حتما تحت مراقبت قرار گرفتن به وسیله پرگننسی هارت تیم از قبل بارداری، حین بارداری و پست پارتوم با کلاس 1 توصیه میشه. خانم هایی که کاردیوواسکولار دیزیز دارن و از لحاظ MWHO2 کلاسیفیکیشن در لول 2 یا بالاتر هستند، یا اونهایی که در ریسک افزایش یافته برای ایجاد کاردیوواسکولار دیزیز هستند، با کلاس 1 باید به صورت ایندیویدوالایز مشاوره بهترین متد کانتراسپشن براشون انجام بشه و همینطور به اونها آموزش داده بشه که اگر نیاز به کانتراسپشن اورژانسی داشته باشن چه اقدامی برای اونها مناسب تر هست. این توصیه کلاس 1 بود. درمانهای پروژستین آنلی کانتراسپتیو های ایمپلنت، قابل ایمپلنت شدن و همینطور و یا آیودی هایی که لوونورژسترول دارند باید به عنوان کانتراسپشن مناسب در کسانی که ریسک ترومبو امبولیک براشون مطرح هست با کلاس 2A مد نظر قرار بگیره. خانم هایی که کرایتریاهای تشخیصی بیماری های ژنتیکی کاردیوواسکولار رو پر می کنند باید با کلاس 1 از جهت حاملگی و احتمال مشکلات ژنتیکی پرناتال مورد مشاوره قرار بگیرن و همینطور ژنتیک تستینگ براشون انجام بشه. زوجهایی که مبتلا به بیماری های وراثتی کاردیوواسکولار دیزیز هستن، حالا صرف نظر از اینکه قبلا تست های ژنتیکی در مورد اونها صورت گرفته یا نه، اگر میخوان اقدام به بچه دار شدن بکنن حتما پرکانسپشن باید مشاوره ژنتیک با کلاس 1 برای اونها انجام بشه و حتما هم توصیه شده که این مشاوره ها به وسیله افراد متبحر و حرفه‌ای با کمک تیم های مولتی دیسیپلینری و با ارائه ساپورت های سایکولوژیک و آموزش های لازم صورت بگیره. قبلا هم گفته شد اگر خانم هایی که کاردیوواسکولار دیزیز دارن و از روش های کمک باروری قرار هست که استفاده بکنن، با کلاس 1 توصیه شده که انتقال جنین برای اونها به صورت سینگل باشه تا چند جنینی. در مورد ختم بارداری در خانم هایی که کاردیوواسکولار دیزیز دارن و پرخطر هستن از جهت بارداری هم که قبلا صحبت شد و بیمارانی که پرخطر بودن، با کلاس 1 توصیه به ختم بارداری میشه.